ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
شیعیان 1100 سال قبل از ما خیلی بگید جلوتر بودن.
قدرت داور نفس پیامبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
تهدیداتی که در غدیر برای صاحب غدیر، خاندان صاحب غدیر، و تهدیداتی که بود هست.
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد بر تو مقرر.
محور بحثم یکی مناظره ابن ابی الحدید با ابو جعفر النقیب که حقایق تاریخی که مخفی بوده در لابلای تاریخ اون اظهار شد.
بوی تو مأمن آقا جان، بوی تو مسکن.
یکی هم راجع به جاحظه، اون چه بدجنسیه که بهش میگن حالقی.
بوی تو مسکن، دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن. آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. سی ما امام زماننا حجت الله فی الارضین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. اللهم ثبتنا على ولايته، اللهم امتنا على ولايته، اللهم احينا على ولايته بمحمد وآله الطاهرين. یه نیمه نگاهی به روایات غدیر در کتابهای دست اول ما بندازید. مثلا کتاب شریف تهذیب، یکی از کتب اربعه است. کتاب شریف اقبال ابن طاووس، به قول حضرت استاد ما ملاقات اختیاری با امام زمان، اشبه شیء بالمحال، به محال نزدیکتره. ولی دو نفرن به ملاقات اختیاری با امام زمان داشتن، یکیشون ابن طاووسه. اختیاری یعنی چی؟ یعنی هر وقت خودش دلش میخواست، هر وقت خودش دلش میخواست میرفت دیدن آقا امام. روایات غدیر را در این کتاب به این من نمونه عرض میکنم، نگاه کنید ببینید چه خبره. اینقدر ابن طاووس روایت میاره، بعد میگه که میترسم طول بکشه، مختصر آوردم. مختصر آورده چندین صفحه روایت. خب نگاهی به روایات غدیر بیندازید، نگاهی به عملکرد خودمون بندازید، ببینید چقدر فاصله داریم، چی به ما فرمودن ائمه. راجع به اهمیت این روز چه فرمودن و ما چجوری با این روز برخورد میکنیم. در جلسات قبل عرض کردم شیعیان 1100 سال قبل از ما خیلی بگید جلوتر بودن. چند شب قبل از غدیر معروف به شب عید بود، خرید و فروش در بازارها به عنوان شب عید شبها تا پاسی از شب رواج داشت، تعطیل نمی کردن. چراغانی ها سر تا سر بغداد گرفته بود. بعدم روز عید غدیر از هر کوی و برزن شیعه میاد تو خیابونها و راه پیمایی و تظاهرات و اظهار شادی و کلف ما کلف. بغداد که دست شیعه نبود، نه حکومت شیعه بود و نه اکثریت. گاهی هزینه بر بود، میریختن بازار رو میسوزوندن، حوزه ها رو میسوزوندن، میکشتن. در این حال کم نشد، زیادتر شد. بعدم ببینید اصلا تأکید ائمه بر قضیه غدیر. اولا من شو سوال کنم، غدیر روز تعیین امامت امیرالمؤمنین فقط؟ اینو من جواب بدید سوال. این در غدیر فقط امیرالمؤمنین به عنوان وصی رسول الله از جانب خدا معین شد؟ چیه جوابش؟ نه خیر، از امیرالمؤمنین تا مهدی آل محمد. ای به چه معناست؟ به این معناست که تا دنیا هست رهبران و فرماندهان و هدایتگرانش آل محمد هست. در عرض اهل بیت هیچ کس نیست. این معناش. لذا میبینید با غدیر همون جور برخورد میکنن که با امام زمان برخورد میکنن. با غدیر همون جور خشن و با قساوت برخورد میکنن که با امامت ائمه دیگه برخورد میکنن. شما نگاه کنید از قبل از قضیه غدیر توطئه‌ها شروع میشه. روز غدیر توطئه ها شروع میشه. بعد از رحلت نبی مکرم توطئه ها چی میشه؟ بگید. بله؟ علنی میشه. علنی میشه. چماقدارا رو وارد عمل، بنی اسلم طایفشون رو ببینید، وارد عمل میکنن. پولتون میدیم، امکاناتتون میدیم. اونایی که موافق نبودن با سقیفه و طرفدار غدیر بودن به هر نحوی بود از صحنه سیاسی و بلکه از صحنه وجود حذفشون کردن، تعقیبشون میکردن. مگه سعد ابن عباده چه کرده بود؟ شراب خورده بود؟ سوال. کاری خلاف کرده بود؟ نه، تعقیبش کردن، اون برای مرز ترورش کردن. چرا؟ چون با اینا مخالف بود. و قضیه گفت غدیر تا زمانی که پیامبر اکرم کسی رو تعیین کرده حق به شما نمیرسه. خود همین حرف سنگین بود. خب ادامه غدیر یعنی امام حسن، یعنی امام حسین، یعنی امام زین العابدین، یعنی امام باقر، یعنی یکی یک ائمه. خب سوال، یکی از علل غیبت، نمیگم علت، یکی از علل غیبت امام عصر چیه؟ ترس از کشتن. هنوز او تهدیداتی که در غدیر برای صاحب غدیر، خاندان صاحب غدیر، او تهدیداتی که بود هست. امام حسن مجتبی روحی فدا، خب الان سر زبون هاست، آقا رو چند دفعه ترور کردن؟ میتونید بگید چند دفعه؟ تاریخ نگاه کنید، 70 مرتبه. 70 مرتبه امام حسن مجتبی رو تعقیب کنن و ترور کنن. ترور ناف برای چی؟ اونا این امامت رو نمیخوان، امامتی را میخوان که خروجی سقیفه باشه، نه امامتی که خروجی غدیر. اینو نمیخوان. و من انشاءالله در این چند جلسه بحث خواهم کرد براتون، کتابارم گفتن بیا از رو براتون میخوانم. خوب میدونستم که پیامبر اکرم در غدیر چه فرموده و خوب با کارهاشون توطئه‌هاشون آشنا بودن. نگید نمیدونستم، نه خیر، از رو براتون میخوانم. و قائلشم اهل سنته، شیعه هم نیست، ابو جعفر نقیب. ببینید در تحلیل، در صحبت با شاگردش ابن ابی الحدید چی میگه؟ میگه کاملا میدونستم که حق با کیه و پیامبر اکرم چه فرموده، اما مصلحت غیر از این بود. میخونم براتون. پس دیگه ما نمیخواد با اینا بحث کنیم. غدیری هست یا نه؟ میگه هست. پس چرا خلاف کردی؟ میگه ما میتونیم، مصلحت اندیشی کردیم. علی ابن ابی طالب صلاح نیست خلیفه بشه. صلاح کیه؟ فلانی خلیفه بشه، بعدش فلانی خلیفه بشه، بعدش فلان. این مصلحت اندیشی، استغفر الله، زبانم لال، پیامبر اکرم بله نمیدونست. این مصلحت اندیشی را، استغفر الله، خدا نمیدونست. کی فقط میدونه؟ فلانی دومی. میتصریح میکنه. من نظرم عوض میشه گاهی ایار که میبینم که نه آقا، بی خود من میخوام بیام برای اینو اثبات کنم غدیر. میگه قبول دارم، ولی مصلحت غیر از اینه. خب این مصلحت از کجا آمده و این مصلحت رو کی باید تشخیص بده؟ سوال من اینه. اینی که میگه ای کاش نمیدونم، خیلی عذر میخوام، ای کاش من نمیدونم گوسفند بودم و نمیدونم بله من سر میبریدند و من میخوردن و من چی چی، بعدم بعد میگه ای کاش آخرش لیتنی کنتو بعره. ای باید که میگه لیتنی کنتو بعره که سطحش در همین حده، ای باید مصلحت امت اسلام تا قیامت را بسنجه. یا اونی که میگه فستو، اینی که میگه فست و رب الکعبه، همچی حرفی که تو میزنی نمیزنه، نمیگه مصلحت، میگه ان عبد من عبید محمد. قبل از اینکه براتون دو تا حدیث رو بخونم از این دو تا کتاب شریف، به این نکته بخوام بپردازم که ببینید مخالفت اینها، معارضه اینها، دشمنی اینها اصلا تغییر نکرده. حکومت ها هم برن بیان، یه حکومت اموی خونریز بره، حکومت جبار عباسی بیاد، بدتر از اونا هستن. روششون همونه، غدیری نباید باشد. چرا ائمه اینجور اعلام میکنن؟ مردم پشت سر غدیر باشید، مردم روز غدیر جشن بگیرید، مردم حرکت کنید، مشایه برید طرف نجف اشرف، مردم لباساتون رو تغییر بدید، زینت کنید، هدیه به هم دیگه بدید، اطعام بدید. برای چی؟ برای ارغام انف اونها، برای که این قضیه عمود فقری ماست، فراموش بله نشه. خب تبلیغات شدیده، تهدید، ترس، ذبح. امام کاظم فوت کرد، اینجوری میکنن، سرتون میبرن، میکشنتون. دو دفعه الان میخوام حدیث براتون. خب اگر تو این گیرودار کسانی پیدا نشن و این علم غدیر را دست نگیرن، والا اثری ازش نمیمانه. من گفتم براتون، لبنان رفتم، مناطق مسیحی نشین رفتم، شیعه هم در اون مناطق بعضی روستا. خب طرف مسیحیه، سیده، میشه هم چیزی؟ سید مسیحیه، بیت الهاش یک نمونه. بعد تحقیق کردم کنم چیه قضیه، کنم بابا اون وقتی که فتوای اون ملعون ابن تیمیه علیه ما یستحق من اللعن والعذاب، وقتی که اون فتوا صادر شد 70,000 شیعه رو کشتن، همینطور نیزه ها رو اینجوری صاف میذاشتن، شیعه رو روی نیزه قرار میدادن. خب ادهی دیدن نمیتونن، تو ما مسیحی هستیم و تغییر مذهب دادن، تغییر دین دادن، نسلشون دیگه فراموش کردن. خب وقتی که فشار باشد، تهدید باشد، اگر در برابر تجمعات این نباشه، فراموش میشه، به نسل بعد نمیتونه برسونی. نسل بعد تو مدارس، دانشگاه ها، فرهنگستان ها اونا میره، اونا باید تفکر دیگه میرن. و حکومت ها هم تلاش داشتن از اون روز تا به امروز که آثار اهل بیت رو محو کنن، خدا محوشون کنه، خدا نابودشون کنه. یادم نمیره این کتاب بشاری رو نگاه کنی، 360 سال مرگشه، ای کاش کسی اینجا باشه نشان بدم عبارتش. احسن التقاسی، احسن التقاسیم و بشاری نگاه کنید اونجا قصه میاد، نمیدونم عبدالملک هشام کیه، نمیدونم حالا اسمش، ما میاد برای مدینه منوره، میبینه کنار مسجد پیامبر اکرم یه خانه است، محل رفت و آمد و زیارتگاه و دست میذارن تبرک. و گفت این چیه؟ گفتن هادا دار و علی ابن ابی طالب، این خونه امیر المؤمنینه. برای چی رفتن؟ متبرک میشم، زیارت میکنم. گفت عجب، ما سر منبرها استغفرالله استغفرالله سبش میکنیم، لعنش میکنیم، وقتی اینجا کنار قبر پیامبر اکرم خانش مزار باشه، یالا خراب کنید. مشاورش که از خودش عقل تر بود، اگر عقل داشته باشه، بهش گفت آقا جون این غلط، این سیاست تحریک میکنه مردم را. و چیکار کنم؟ گفت برگرد شام، اعلام کن یه بودجه کلانی تعیین کردیم برای توسعه سه تا حرم، بیت المقدس، بیت الله الحرام، مسجد الحرام و مسجد مدینه. به بهانه توسعه چیکار کن؟ بله خراب کن. همین کار کرد، همین کار کرد. نمیگذارم آثارش مدینه مشرف شدید. ببینید سقیفه آبادش کردن دوباره، نمیدونم ماکت های نمیدونم نخل و نمیدونم لامپ های چی میگن این فانوس های قدیم قشن مشخصه اینجا سقیفه است. اما غدیر جرأت نمی کنی بری، پدر راهنده را در میارن که اگر کسی به منطقه غدیر، خب چرا سقیفه را زنده میکنن و چرا ممنوع از غدیر؟ سقیفه جریان زده بله علی بن ابی طالبه، اما اون نه، اون احیای امیر مومن، احیای نام مولاست. لذا ائمه ما تأکید میکنن بر قضیه غدیر که مبادا یه چند نسل بگذره قضیه فراموش بشه. ببینید کتاب مرحوم آقای خویی رحمه الله در جلد 19 شرح حال هشام ابن سالم را نگاه کن. فقط یک قضیه‌ای که در ارتباط با ایشون است من نقل میکنم براتون، ببینید اینها دستشون برسه با امام و با امامت و کسانی که طرفدار امامت آل محمد علیه السلام هستند ببینید چجوری اینها برخورد میکنن. هشام ابن سالم جوالیقی صفحه 298، من مختصرش میگم ولی ازتون خواهش میکنم این دو صفحه را با دقت مطالعه کنید. مرحوم آقای خوینا را از کشی ظاهرا نقل میکنه. هشام ابن سالم میگه من و ابو جعفر مؤمن طاق بعد از شهادت امام صادق همتون دنبال امام بعد میگشتیم، آمدیم مدینه دیدیم مردم جمع هم میرن رفتان دیگون خونه کی؟ خونه عبدالله افتح، عبدالله افتح که فتحیات طرف دارش هست. میگم ما هم رفتیم دیدیم مردم نشستن و بهشون تهنیت میگن و بعد و هم نقل میکردن که بالاخره امام فرمودن که امامت در پسر بزرگ، و اینم پسر بزرگ، البته شرطش نمیدونم ما لم یکن بهی آها، اگر یه خورده مشکل عقلی نداشته باشه. میگه رفتیم و ازشون راجع به زکات سوال کردیم و یه جواب پرت و پلایی داد و گفتیم که آقا جان این حرفی که تو میزنی این فتوای مرجعه هم نیست. دست بردار که خدایا اینها از من چیزی سوال میکنم، از من نمیدونم مرجعه هست. میگه آمدیم بیرون، کی میگه؟ هشام ابن سالم. من و ابو جعفر مؤمن طاق آمدیم بیرون، قعدنا فی بعض ازقت المدینه باکین حیارا، متحیر موندیم که امام بعد کیه و خودم گفتم که به کی رو بیارم، مرجعه، قدریه، زیدیه، معتزله، خوارج، خب به کی رو بیارم، امام من کیه، امام بعد از امام صادق. میگه در این بین بودم ناگهان دیدم یه آقایی میگه بیا بیا نزدیک. ترسیدم گفتم این جاسوس دولته. چرا؟ و ذالک انه کان بالمدینه جواسیس ينظرون، خوب دقت کنید، جواسیس ینظرون علی من اتفق من شیعت جعفر فیضربون عنقه. پر از جاسوس بود مدینه. ببینن شیعه ها بر کی اجتماع میکنن، سر همون را بزنن. میگفت که اینجوری کرد، بیا گفتن جزو جواسیسه. به مؤمنه تا گفتم تو بر فاصله بکن، لاقل یه نفر قربانی میشه. نمیتونستم مخالفت کنم، گفت بیا دنبال من. خلاصه آمدیم دنبالشو، دیگه نمیتونستم خودم رو خلاص کنم. رسیدم در یک خانی، گفت که برو تو این خانه. خودشم رفت. میگفت که وارد شدم، خادم اونجا بود و گفت بفرما تو. رفتم امام کاظم رو دیدم، یه صلوات بفرستید. همین که نشستم حرف من و امام به من برگردوند. وقتی که توی کوچه های مدینه گریه میکردم چی میگفتم؟ به کی رو بیارم؟ زیدیه، قدریه، مرجعه، خوارج، بله، معتزله. میگفت همین که نشستم امام همین من برگردون. گفت نه زیدیه، نه مرجعه، نه قدریه، نه الیه سراغ من بیایید. این اولین علامتی چی بود؟ بله، نشانه امامت. میگه که بهشون عرض کردم که آقا پدر شما فوت شدن؟ فرمود بله. گفتم که یعنی رحلت کردن، از دنیا رفتن یا غائبن؟ فی موت؟ آقا فرمود بله بله رحلت کردم. گفتم که فمن لنا بعده، بعد ازشون کیه؟ آقا فرمود انشاءالله یهدیک هداک، اگه خدا خواست باشه هدایتت میکنه. اون نگرفت، حرف اول نگرفت، خدا هدایتت میکنه. گفتم آقا جان ازتون سوال میکنم، عبدالله برادرتون میگه من امام هستم؟ فرمود عبدالله میخواد خدا پرستش نشود، یورید عبدالله ان لا یعبد الله. گفتم آقا پس بگید امام کیه بعد از پدر؟ گفت خدا خواسته باشه تو رو هدایت میکنه. میگه دو سه دفعه اینجوری گفت، یه دفعه نگاه به حضرت انداختم، عظمت حضرت، ابهت حضرت منو گرفت. گفتم میخوام از شما سوالی بکنم که از پدر شما سوال میکردم، که اگر همون جواهرده یعنی شما امام. فرمود سل تخبر ولا تذع. از اینجا شروع میشه، سوال کن جوابشو میگیری، اما چی میگن؟ لا تذع، منتشر نکن. چرا؟ فإن اذعت فهو الذبح. اگر افشاگری کردی کیه میکشن؟ ذبح، یا منو یا تو رو یا هر دو رو. عرض کردم این حدیث رو با دقت نگاه کنید، بعد به این مطالب غدیر برسید که چرا آقایان الان تا غدیر چقدر مونده، چرا آقایان از الان شروع کردن برنامه، کار درستی هم کردن، چرا دارن زمینه سازی میکنن، چرا دارن کادر سازی میکنن، چرا دارن کلاس داری میکنن؟ کارای درست همیناست که یه چنین روزهایی پیش نیاد، فهو الذبح پیش نیاد، نسل بعدمون ندونن. من امارات بودم، بعضی قضایی رو بگم بد نیست بدونید و قدر اینجا رو بدانید. امارات 17 روز منبر میرفتم اونجا، شیعه ها میگن که نه به ما شناسنامه میدن، نه به ما گذرنامه میدن، نه ارزشی برام. میگن سنی بشید به شما شناسنامه میدیم. 200 سال ما اینجا هست.
میگه بچه های ما رفتن، همه رفتن اون طرف کار میخوان، بهشون نمیدن. در دبی یه مسجدی هست، مسجد شیعه ها، نیمه یه شب اومد خدا امام جماعت میگفت در زدم، دیدم چهار تا از این ریش بلندهای بی ریشه قیافه وهابی یه جنازه رو آوردن که غسلش بدید. گفتن این پدر ما شیعه است، ما همه وهابی هست. بچه های همین بودن، بچه های همین بودن، رفتن اون طرف. خلاصه این گفت که ما برای صبح غسلش داریم و بالاخره طبق مذهب خودمونه، بعدم بردنش بریم. فاصله انداختن، حکومت ها دنبال کار خودشون هستن، غدیر به نفعشون نیست. برگردم، ما ناچاریم این مسائل را مطرح کنیم، نسل‌های بعد ما بدونند که چه بوده، چه قضیه غدیری، قضیه تاریخی نیست، اعتقادات ماست و عملگرد ما باید بر همین اساس باشد. امام بهشون فرمود که مواظب باش افشا نکن، اگه افشا کردی سر میبارن. فاذا هو بحر، سوال کم دیدم دریاست، آقا هر چی بیست رو جواب میده. قلت جعلت فداک شیعتک و شیعت ابیک ضلال، گمراهن، نمیدونن امام بعد کیه، بهشون بگم و اونها رو به شما دعوت کنم. ادعوهم الیک فقد اخذت علی بالکتمان، فرمودی کتمان کن. امام فرمود اگر احساس کردی که اینها به اصطلاح دنبال حقیقتن، فان آنست منهم رشدا فالقی علی، بگو حقایق را، البته خذ علیهم بالکتمان، به اونها بگو که چی؟ کتمان کنن. ببینی چه خبر بوده قضیه معرفی و شناخت امام چقدر هزینه بر بوده. فا این اذاؤو، اگر بهشون بگو مخفی کنید، فا این اذاؤو، اگر اونا مخفی نکردن، فهو الذبح، باره چندومه؟ دوم. و اشار بیده الی حلقه، عبارات آقای خوی درم میخونم رحمه الله از کتاب شریفه کشی. بعد میگه که قلت خوب خرجت من عنده فلقیت ابو جعفر، اونه که میشناختم بهشون گفتم هدایت شدیم، شناختم امام را. یک آمدند و این عبارت، دقت کنید این عبارت، میگه که خانه عبدالله افتح خلوت شد، خودش سوال کرد گفت چیش کمتر میان؟ گفتن هشام بن سالم اینها را گول زده. فان هشام صد عنه الناس فقال، قال هشام فاقعد لي بالمدينه، افراد فرستادن لیضربونی، منو کتک بزنن که چرا واقعیت ها را برای مردم گفتی. این قضیه امامت در طول تاریخ، الانش هم ببینین شبکه‌های عار و ننگ آل یهود، علیهم لعائن الله، سعودی ها ببینید چه میکنن دیگه. مسئله مرجعیت و ولی فقیه و اینا رو اصلا مطرح نمیکنن، صاف امام زمان هدف قرار دادن. اینو یه جورشه تضعیف عقاید ما. امروز اصلا به اصطلاح مصداقیت ما، اعتبار ما، اعتبار حوزه ها به وجود مهدی آل محمده. اعتبار مرجعیت، مرجعیت کوپیه، اصلش مهدی آل محمده، اون اصل، و الان اون هدف گرفتن، تشکیک عقاید. همون روالی که اسلافشون نسبت به امیر مؤمنین داشتن همون روال را دارند، اما با تغییر ابزار و آلیات.
خب من خیلی مختصر بگم، اگر وقتم تمام شده است من اینا اشاره کنم. فی ما نذکره، هر وقت ائمه معصوم زمینه تبلیغ فراهم میشد از غدیر، با قدرت وارد میشدن و از غدیر تبلیغ میکردن. امام رضا علیه السلام در چندین روایت، چون دورانی بود میتوانستن، در چندین روایت از غدیر ترویج کرد با عنوان غدیر، و ترویج و تشویق به احیای غدیر. امام هادی علیه السلام دوران سختی بود، وارد عراق شد چه فرمودن؟ ببینید آقای شیخ عباس قمی رحمه الله در کتابشون می فهمد به سندهای معتبر، وارد عراق شد گفتن کجا میخوام برم؟ نجف اشرف. زیارت غدیر رو خوندم، این زیارت غدیر رو من موفق شدم در 30 جلسه مطرح کردم، 30 جلسه 20 دقیقه مختصرا، که به نظر حقیر تعبیر زیارت، ولی این که لو نره، ولی زیارت نیست، بیانیه شدید الله علیه حکومت هاست، زیارتنامه نیست، این افشاگریه، زیارتنامه نیست، این ریختن آبروی حکام ظلمه، این زیارتنامه نیست، این بیان حقیقت امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالبه. لذا اینه با دقت زیارتنامه رو ببینید، یک انقلاب علیه ضد ارزشه. امام رضا علیه السلام می فرماید که مردم، قیامت که بشود، اذا کان یوم القیامه زفت 4 ایام الى الله کما تزف العروس الى خدرها. ببینید شب عروسی یا روز عروسی، گاهی شب میبرن، مستحب شبه، ولی معمولا بعضی ها اصلا ظهر میبرن عروس رو. ببین با چه کبکبهی میبرن، با چه تمتراقی میبرن، ماشین ها و نمیدونم کذا. میگه آقا میفهمد روز قیامت 4 روزه مثل عروس وارد محشرشون میکنن، تو زف و الالله. چیه اون روزها؟ اصحا، فطر، جمعه، غدیر. و این یوم الغدیر بین الافحا والفطر والجمعه کالقمر بین الكواكب. یعنی چی؟ جمعه رم زفاف، فطر هم زفاف دارد، اصحا هم زفاف دارد، اما زفافی که از غدیر، تمتراق و شکوه و جلالی که روز قیامت از غدیر می شود، مثالش مثال ما هست بین کواکب دیگر، اصلا قابل قیاس نیست. بعد می فهمد که این روز چه روزیه؟ روز غدیر را بیان میکند، روایت مفصل است، میفرماید هو یوم الذی یعمد الله فیه الى ما عمله المخالفون فیجعله هباء منثورا. یک سال کار میکنند با یه روز غدیر شما، با یه راهپیمایی شما، با یه تجمعات غدیری شما، با یه برنامه‌ای که ائمه راجع به غدیر فرمودن، تمام توطئه یک سالشون رو نقش بر آب میکنه. دست کم نگیرید قضیه غدیر را. خدا استاد ما را حفظ کند، همه شما را حفظ کند. به خود من فرمودن که ما 2 روز داریم، یکی روز شادیست، یکی روز عزاست. روز عزا روزی که عاشوراست، روز شادی روز غدیره، و باید غدیر همسنگ عاشورا باشد. یعنی چی؟ چطور روز عاشورا کسی نمیخواد بهتون بگه بیاد یا نیایید؟ خود جوش تو خیابونها، خود جوش عزاداری. روز قدیرم همینجوری خود جوش شادی. چرا؟ چون این روز روزی است که توطئه یک سالشونو برملا میکنه و به هم میریزه. قضیه زمینی نیست، پرتوش به زمین رسیده، قضیه آسمانیه. هو الیوم الذی یؤمر، دستور داده میشود جبرائیل منبر آماده کن، جلسه آماده کن. خب منبری کی؟ خودت. جبرئیل کیه؟ واسطه بین خداوند از درجل و تمام انبیا. تو باید منبر بری. ان ینصب کرسی، اسم کرسی چیه؟ کرامت الله. کجا؟ بی ازاء بیت المعمور، مقابل آسمان چهارم. خب کی منبر میره؟ یسعده جبرئیل. کیان تجتمع الملائکه من جمیع السماوات. روز غدیر اونجا جشنه، اونجا مراسمه. خب منبرش چیه؟ محتواش یثنون علی محمد و یستغفرون لشیعت امیر المؤمنین والائمه الطاهرین. رابطه تنگاتنگه غدیر بین امیر المؤمنین امام اول و مهدی آل محمد امام آخر. غدیر یعنی 12 امام. لذا در اون منبر نه فقط یاد شیعه علی هستن، یاد شیعه ائمه دیگه هم هستن. و محبیهم من ولد آدم تا به اینجا میرسد، میفرماید هو یوم التهنئه. به هم دیگه رسیدید، به هم تبریک بگید. یهنئ بعضکم بعضا. چی بگیم؟ دست میدید الحمدلله الذی. اینه بگید، آفرین. اینه بگید روز عید. و هو یوم التبسم. این قیافه گرفتگی قیافه اینا رو بذار کنار، عبوسی رو بذار کنار، اون روز خودتو شاد نشون بده، مسرور نشون بده. روز شادی فاطمه زهراست، شادی ائمه، شادی نبی مکرمه. هو یا متبسم فی وجوه الناس من اهل الایمان. غیر مؤمن شاید خوشش نیاد، با مؤمنین که میرسید با روی باز. فمن تبسم فی وجه اخیه یوم الغدیر نظر الله الیه یوم القیامه. تو تبسم کن با چهره باز، خدا قیامت به تو اجر میده. اجرش چیه؟ او به تو نظر میکنه. به چی؟ به رحمه. و قضا له الف حاجه. تازه اگه این کنایه از کسرت نباشد. و بنا له و هو یوم الزینه. اون لباس نوه تو بالا غیرتن روز غدیر بپوش. هو یوم الزینه. اون بنده خدا، خدا از تقصیراتش بگذرد، گاهی تو عرفان میفتن سر از خرفان در میارن، که بالاخره روز عاشورا خودتون زینت بدید، مشکل مشکل کنید، تمیز خیلی شاد باشید. خب این دستورات امویینه. عاشورایی که از ما ائمه خواستن این نیست، این عاشورایی است که بنی امیه خواستن. حشرک الله معهم. خدا تو را با اونا هم محشور کنه. عاشورا روز بکاهم، روز امام کاظم میگفت که روز عاشورا بلند بلند پدرم گریه میکرد. این عاشورایی که ما میگیم، اونی که شما ها میگید مخلوط کردید، تا
تفکر امویین، التقاط. اما روز زینت روزی که یه روز غدیره، فمن تزین لیوم الغدیر غفر الله له کل خطیئه عملها صغیره و کبیره. تا آخر عرض کم این حدیث را نگاه کنید، شاید وقت دیگه اجازه نده برای جلسه اول. من در بحث هم باز قبل از اینکه این حدیث رو اشاره کنم، در بحثم در این یکی دو روزه بیاری خدا، محور بحثم یکی مناظره ابن ابی الحدید با ابو جعفر نقیب که حقایق تاریخی که مخفی بوده در لابلای تاریخ اون اظهارش میکنه و همش هم مستند و محور قضیه غدیره. یکی هم راجع به جاهزه، اون چه بدجنسیه که بهش میگن حالقی. چرا میگن حالقی میدونید یا نه؟ تاریخ رو نگاه کنید. اونم یعنی دست هرچی وهابی و هرچی بالاخره ناصبی را از پشت بسته و یه نفر دیگه از خودشون به جنگش میره. چقدر زیبا اهل سنت، هر کی فضائل از غدیر شروع میکنه تا ما اینا رو هر چی از اینا زیر سوال میبره با استدلالات واهی، ولی همین اصلا را از طریق شبکات پخش میشه که بعد یکی از علما اهل سنت جواب. محور این دو تاست. اما آخر عرایض بنده فرمایشی است که شیخ طوسی بنیانگذار حوزه های شیعه حق دارد که به روان پاکش بلند صلوات بفرستیم. ازتون خواهش میکنم صفحه 24 جلد 6 تهذیب را نگاه کنید. یک صفحه است روایت از امام رضاست که میگه ابن ابی نصر میگه خدمت امام نشسته بودیم، جمعیتم بودن، سخن از غدیر به میان آمد، بعضی ها منکر شدن، بابا همچی چیزی نبوده، این شیعه های مطرح میکنن. بعد امام رشته سخن را دست گرفتن. آقا هیچ مانعی ندارد کتاب دست بگیرید خود این حدیث برای مردم بخونید. امام فرمودن که پدرم از پدرشان نقل کردن که ان یوم الغدیر فی السماء اشهر منه فی الارض. چقدر غدیر پیش ما شهرت دارد، در برابر شهرتی که تو آسمان ها دارد صفره، تو شهرتی ندارد. شهرتی که اونجاست بیش از شهرت در روی زمین. ان لله في الفردوس الاعلى قصرا، خداوند عز وجل ویلایی قصری ساخته است. خب این الان فرض کنید که این مدرسه مجلله یه دونه سالون داره، مسقف نه، دو تا سالون. بزرگترین سالون ها چند تا از این به اصطلاح جایگاه برای مراسم داره؟ 10 تا مثلا، 20 تا، 100 تا، دیگه بیشتر که نیست. میفهمد خداوند عزوجل قصری را ساخته، یکی آجرش از طلا، یا آجرش از نقره با خصوصیات و چق، بله، چند تا قبه و سالن داره؟ 100,000، 100,000 سال. اینو برای کی؟ برای چه مراسمی؟ میگه چقدر بالاخره حاضرین مردم شرکت میکنن؟ 100,000 قبه با خصوصیاتش، خاکش مسک و انبر، چند تا نهر کذا، درخت هایی میوه، برای چی؟ این برای روز غدیره. مراسم جشن میخوان بگیرن روز غدیر. تکرار کنم، از چه کتابیه؟ تهذیب شیخ طوسیه. روز غدیر مراسم جشنه. اذا کان یوم الغدیر ورد الى ذالک القصر اهل السماوات، همه آسمانیان دعوته برای این سالون ها. یسبحون الله یقدسونه یهلل فتطایر تلک الطیور، او پرنده هایی که اونجا هستن پرواز میکنن، رو سرشون چی میریزن؟ سر حاضرین تتمرق نثار میریزن. نثار چیه؟ یتهادون نثار فاطمه. نثار فاطمه چیه؟ مراسم عقدی که تو آسمان برگزار شد نثار ریخته شد. در تاریخ ببینید، روایتم ببینید، از اونا در روز غدیر هر سال استفاده میکنن، رو سر مردم که شرکت کردن میریزن و بهشون هدیه میدن. بعد میفرماید که فاذا کان آخر جلسه که شد هدیه میخوان بدن. حالا چی؟ مثلا کتاب بدن، بسته فرهنگی بدن، کمک؟ نه، هدیهشون چیه؟ هدیهشون این است که بفرمایید که جلسه تمام شد، تشریف ببرید، انصرفوا الى مراتبكم فقد امنتم من الخطا والزلل الى قابل في مثل هذا اليوم تكرمه لمحمد واله وعلي. اینم بسته فرهنگیتون، اینم هدیه شما. شطور دیدی ندیدی گناهانتون روش بله قلم گرفته شد. چه هدیه از این بالاتر؟ در آخر امام فرمودن که مردم اگر روز غدیر را درک کردی، هر جا هستی خودتو برسون نجف. من یادمه کوچک بودم نجف اشرف میدیدم، از شب غدیر از روز قبل دیگه این نجف اشرف جا نبود، ولی امیدوارم مثل مشایه بگید کربلا بشه و دور نیست، به زودی خواهید دید. همین فرمایش امام رضا، عزیزان هر کجا که هستید روز غدیر عند امیر المؤمنین خدمت آقا باشید. فإن الله یغفر لكل مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه ذنوب 60 سنه. مگه ما چقدر میخوایم عمر بکنیم؟ مگه عمر مفیدمون چقدره؟ کل گناه آمرده میشه. چرا؟ اهمیت این روزه. این روایت رو من دیگه تا آخر نمیخونم، اما این دوتا روایت رو ثبت کنید، یکی روایت تهذیب، یکی روایت اقبال ابن طاووس، هر دوش هم از امام رضاست، تا اهمیت این روز برای ما روشن بشود و ببینیم ما کجا هستیم. البته خدا را شاکریم بینی و بین الله، غدیر امسال انشالله با پارسال فرق میکنه، غدیر پارسال با سال قبل فرق میکنه و روی بله تکامله. به من خبر دادن با این که کرونا هم بوده 4000 راهپیمایی بوده، راهپیمایی بالاخره کاروانهای شادی و قبل از اون که مراسم بسیار، ولی توقع غیر از اینه. این غدیری که ائمه طاهر پشت سرشن، غدیری که نبی مکرم پشت سرشه، غدیری که از جانب رب العزه است، غدیری که اثرش محو آثاره و تبلیغات بله دشمن است، باید در برابر این غدیر یه جوری دیگه حرکت کنیم. عزیز ما جناب آقای شریفی یه خبر خوشی به من دادن و من اصلا نشنیده بودم. 26 جلد کتاب در ارتباط با غدیر. این واقعا یه شاهکاره. این در همین راستاست که عرض کردم تغییر کرده بینه و حرکت و خدمت نسبت به این روز با سالهای قبل فرق کرده. اینم یه نمونش، ولی توقع بیش از این است. امیدوارم که در این راستا، در راستای اعتلای کلمت الله،
کلمه قدیر همون کلمت الله هست. در اطلاع کلمت الله بیش از بیش موفق و مؤید باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.